بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی و اطاعت از دستورات الهی، توبه و بازگشت به خداوند و توبه از گناهان و معصیت‌ها و عزم بر ترک معصیت‌ها و گناهان سفارش و دعوت می‌کنم. خداوندا، تو را به اولیای بزرگ خودت قسمت می دهیم به همه ما توفیق دوری از گناه و اطاعت دستورات الهی و انجام وظایف شرعی و تکالیف الهی را عنایت بفرما. در ادامه بحثی که مربوط به کسب و کار و تجارت و معاملات بود، این جلسه هم مطالبی را، این خطبه هم مطالبی عرض میکنم. در خطبه قبل گفتیم که یکی از آداب و شرایطی که باید در معاملات و تجارت و کسب و کار رعایت بشه، دوری از احتکار هست. در باب احتکار مطالب و نکاتی بود که در جلسه قبل عرض شد. برای کسب و کار و تجارت، غیر از اونچه که در خطبه‌های قبل تا کنون گفته شده است، آداب و شرایط و دستورات دیگری هم هست که بعضی دیگر از اونها را در این خطبه مطرح می‌کنم. از مسائلی که در معاملات و کسب و کار و تجارت‌ها باید مورد توجه و نظر قرار بگیره، دوری از کلاهگذاری و فریب دادن مردم هست. این اخلاق و ادب اسلامی است و تکلیف الهی است که مسلمین در معاشرت‌های تجاری خودشون، در مبادلاتشون، در معاملاتی که با همدیگه انجام میدن، نباید اهل کلاهبرداری، فریب، خلاف واقع نشون دادن و نظائر اینها باشند. جامعه اسلامی جامعه است که از بازار اون و تجارت اون، معاملات و مبادلات اون، از فریب دادن و خلاف واقع نشان دادن و کلاهبرداری مسون باشه. البته هیچ وقت در هیچ زمانی نبوده، چنین چیزی هم معلوم نیست در این عالم ممکن بشه که هیچ خلاف و تخلفی در این زمینه ها نباشه. مهم اینه که اکثریت و غالب جامعه اسلامی این آداب و دستورات و اخلاقیات اسلام را همونطور که باید در همه زندگیشون رعایت بکنن، در مسائل معاملات و تجارت هاشون هم رعایت بکنن. حالا در روایات زیاد در این زمینه نازل وارد شده و آداب و دستورات زیادی روی همین محور ذکر شده که به ترتیب من بعضی از عناوینی که در روایات آمده و همه ما در معاشرتمون و ارتباطمون با دیگران، در خریدمون، در فروشمون و معاملاتمون باید جدن مورد توجه قرار بدیم، به ترتیب به بعضی از اون عنوانها و مطالبی که ائمه معصومین اولیاء دین ما برای سلامت زندگی دنیای ما و آخرت ما ذکر کردن، به ترتیب اینجا مطرح خواهم کرد. در یک روایت از پیامبر بزرگوار اسلام را من ابتدا اینجا میخونم، مضمونی در این روایت هست که 3-4 روایت دیگه عین همین تعبیرات رو دارن. صلوات خط کنید. این روایت از امام صادق سلام الله علیه از جد بزرگوارشون پیامبر بزرگوار اسلام نقل میکنند که حضرت اینجور فرمود. این روایت را امام صادق از آبایشون و در نهایت از جد بزرگوارشون نقل میکنند که حضرت اینجور فرمود: من باع وشترا فلیحفظ 5 خصال فلا و الا فلا یشترین و لا یبیعن الربا و الحل و اتمان العید و الحمد اذا باع و الذم اذا اشترا. چقدر این ادب اسلامی و دستور جالب و زیبایی است که پیامبر بزرگوار اسلام ما را مأمور به اون کردند. می فرمان که هر کس که دست به خرید و فروش زد و اهل کسب و کار و معامله و تجارت شد، حالا این به خصوص تو کسب و کار و تجارته، ولی اصولا تو زندگی اقتصادی ملاکش همه رو میگیره، تو کارهای اداره زندگی باید اینا اجتناب بشه، حالا عنوانش روی خرید و فروش هست و معامله هست. حضرت می فرماد که پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمان که هر کس که به کسب و کار و معامله و تجارت پرداخت، به فروختن یا خریدن و معاملات پرداخت، 5 صفت و خصلت را اجتناب بکنه. اگر بخواید معاملتون و کسب و کارتون اسلامی باشه، این دستور پیامبر شماست که فرمود از این 5 چیز اجتناب بکنید و اگر نمیتونه دست برداره. حالا این 5 نکته‌ای که حضرت ما را منع کردن، دستور دادن به ما که در زندگی اقتصادیمون و معاملات و تجاراتمون ازش دوری داشته باشیم، این 5 امر ایناست. اولش رباست که معلومه، سابقا هم گفته شده، همم میدانیم اون ربا جنگ با خداست و از بسیاری از گناهان کبیره بدتر هست. دومش قسم خوردنه. تو کسب و کار و زندگی عادی نباید انسان به هر بهانه‌ای و به سادگی هر جایی که میرسه قسم بخوره. این در این روایت اومده، اولش ربا هست، دومش هم قسم خوردنه. شاید همه شما شنیده باشید روایات متعدد دیگری هم داریم که ما را از قسم خوردن در امور پیش پا افتاده و زندگی مادی و امور کسب و کار و تجارت ما را منع کردند. اینجا هم پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله دومین چیزی که ما را از در اقتصاد ما را از اون منع کردن قسم خوردنه، که گاهی هم متاسفانه ما مورد ابتلامون هست. تو هر امر ساده ای و پیش پا افتاده ای و برای 1 ریال و 2 ریال فوری متوسل به قسم میشیم. این یک ارزش را آدم داره زیر پا میگذاره، منتها ما چون به امور معنوی توجه نداریم، قسم به خداوند و قرآن و مقدسات را خیلی ساده میگیریم و به قیمت ارزان این نام‌های مقدس و ارزش‌های الهی را به گروه معامله می‌گذاریم. این کار خیلی ناپسنده. و غیر از این روایت 7-8-10 روایت حداقل دیگه من همین امروز می‌دیدم که ائمه معصومین و اولیاء ما را منع کردن از قسم خوردن تو این امور کسب و کار و خرید و فروش و این امور عرض کنم که جزئی به شدت ما را از اون منع کردن. در روایات هم هست که اگر قسم شما به دروغ باشه، این که گناه کبیره است. خود دروغ در معاملات و کسب و کار گناه هست و به طور کلی گناه کبیره است، ولو دروغ به این باشه که ریالی رو کم و زیاد بکنه. و قسم بر دروغ که دیگه مزید بر گناه و معصیته. اگر قسم شما در امور پیش و پا افتاده و رفت و آمد و کسب و کار و امور ساده زندگی و اقتصادی و مادی خدای ناکرده قسم بر دروغ هست که این گناه کبیره مؤکده و عذاب سخت الهی داره بدون برو برگرد. اگر هم قسم بر امر راستی هست، واقعا قسم میخوره که من این جنس را به این قیمت خریدم، اینقدرم دارم ازش سود میبرم، همین هم مکروهه و ما را منع کردن و اخلاق اسلامی اقتضا میکنه که ما ازش دوری بگزینیم. برای اینکه معنای قسم خوردن یعنی دارید شما بهترین ارزش‌های الهی را در معامله باش میکنید. این کار بسیار کار ناپسندی. پس قسم اگر قسم دروغ باشه که گناه کبیره مؤکده است، و اگر قسم عادی و معمولی هم باشه که کراهت شدیده داره و زیر پا گذاشتن ارزش‌های مقدس الهی. رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله ما را در معاملات و مبادلات اقتصادی اولا از ربا منع کردند، بعد از قسم، چه قسم دروغ که گناه کبیره مؤکده است، چه قسم راست که باز هم کراهت شدیده داره. و سوم و کتمان العیب، این که عیب کالا و اون شیء مورد معامله را آدم مخفی بداره، این هم باز از عناوین نیست که روایات دیگری هم درش وارد شده. غش در معامله، مخفی کردن عیب یا اظهار چیزی که در جنس نیست، بی خود بگه که این درجه یکه در حالی که درجه سه هست، یا عیبی که در او هست اون را مخفی بکنه، طرف توجه نداره، خیال میکنه این درجه یکه یا فلان جنسه، او هم همینجور میدونه که او اینجوری داره میفهمه، او هم هیچی نمیگه که عیبش بر او مخفی بمانه. البته از نظر فقهی وقتی که کسی مغبون معیوب باشه جنس یا مغبون بشه در معامله، خیار فسق داره، اون شرایط فقهیش جای خودش، مسائل احکامش، ولی اون اخلاق و آداب معاشرت اقتصادی و تجارت اینه. پس بنابراین امر بعدی هم این است که انسان عیب را، این صفت رذیله است که برای طمع در دنیا عیب را مخفی بداره. و چهارم و الحمد اذا با، وقتی که چیزی میفروشه تعریف زیادی بکنه. این روایت اطلاق داره، حتی اگر خوبی هم داره کسی بیاد خیلی دیگه رنگ و لعابش بده و تأکیدات زیادی بکنه برای اینکه جنسش رو به فروش برسونه، این کراهت داره و خلاف ادب اسلامی. و اون طرفش هم و ذم از اشترا، پنجمش هم اینه که آدم وقتی میخواد چیزی بخره ارزش اون مال رو بیاره پایین. حالا ببینید یک بازار اسلامی، یک اقتصاد مبتنی بر اخلاق اسلامی اگر بود چقدر آسایش و آرامش برای همه بود. وقتی که رسم شد همه باید دست به اینا بزنن، این مثل چک و چونه زدن در معامله. وقتی که بناست توی بازاری رسم باشه همه قیمت‌ها رو میارن بالا، همه هم باید زور بزنن بیارنش پایین. حالا گاهی میتونه یه مقداری بیاره قیمت رو پایین‌تر، گاهی هم نمیتونه و مبتلای به خلاف اخلاق، رذایل اخلاقی و معاصی و گناه میشن افراد. ولی اگه صاف و پوسکنده معلوم بود که بنای بر این بازار اینه که قیمت واقعی بگن و بنا نیست که قیمت رو به زور تحمیل بکنه، جنس رو بیخود ترغیب بکنه، غش در معامله بکنه. اینا همه نمونه های غش در معامله است دیگه، عنوان کلیش که در فقه هم آمده غش در معامله است. چقدر اون وقت بازار سالم میشد. ولی وقتی که این روابط به هم ریخت و همه قرار دارن که قسم معاذ الله دروغ یا حتی قسم راست بخورن، قیمت رو غیر واقعی بگه، تعریف بیجا بکنه، عیب موجود در کارش را مخفی بداره، یا وقتی که میخواد بخره ارزش اون رو بیاره پایین. این میشه همون دلال بازی ها و معاملاتی که هم باش سر و کار داریم گاهی میبینیم، که قرار و رسم اینه که وقتی خانه ای را بخواد بفروشه قیمتش را هزار جور تعریف روش بگذاره و خدای نکرده به غش در معامله دست بزنه، پیش معلوم نیست چیه، آهنش معلوم نیست چیه، همه اینا رو زیر رو بگه، یا اینکه چی نگد و عیب بر او مخفی باشه. بعضی چیزاش گناهه، بعضیش هم کراهت شدیده داره، ولی خلاف ادب اسلامی. وقتی هم که میخواد خانه ای را، ماشین ای را، لوازم خانه ای را و امثال اینها را بخره، حتما باید بره بگه نه این جای دیگه اینقدر اینجوره، بزنه تو سرش و خریدار مثلا کلا سر طرف بذاره. حالا این کم میشه که خریدار زوری داشته باشه که بتونه کلا سر طرف بذاره، معمولا از اون طرف بیشتره. اینا اخلاق و ادبی است که در معاملات باید رعایت بشه، و اگر نشه خب همه قرارشون بر این امر میگیره، کما اینکه گاهی هم در معاملات و دلالی ها و مبادلات اقتصادی این امور دیده میشه. یه وقت میگه همه بازار، بازار مسلمین، همش از اول تا آخر بر دروغ و غش در معامله، فریب دادن، مخفی داشتن عیب ها، اظهار بیجا و تعریف های بیجا و بعدم قیمت های بیجا قرار میگیره. فرهنگ جامعه در این مسائل باید اصلاح بشه. حالا قضیه به حدی چی هست که در روایات متعدد آمده که همین امور، هر یک از این 4-5 صفت در روایات متعدد دیگر آمده و ما رو از اون منع کردن. در یه روایت دیگری که این روایت رو امام صادق از پیامبر بزرگوار اسلام نقل کردن، روایت دیگری است که از خود امام صادق سلام الله علیه. اینا نکات ریزی هم اگر خیال بکنید هست، واقعا اینجور نیست. اینا فرهنگ عمومی جامعه اسلامی باید با این اخلاق و آداب دینی و الهی شکل بگیره. در این روایت دیگر حضرت می‌فرماد که کسی از امام صادق سلام الله علیه سوال کرد که چگونه تجارت بکنم، چطور کار اقتصادی بکنم. حضرت فرمود علیکه به صدق لسان فی حدیثک، اولین چیزی که به تو را به اون سفارش میکنم راستگویی است، زبانت را در معامله به دروغ نکشان. ولا تکتم عیبا یکون فی تجارتک، اشکالی که توی کارت هست اینو مخفی ندار. اگر کالای تو، کاری که تو میکنی درجه یک نیست، کار خیلی سطح بالا نیست، این عیب رو مخفی ندار. ولا تغبن المشتری المسترسل فان غبنه ربا، مغبون نکن کلاه سر مشتری که اعتماد به تو داره. مسترسل یعنی کسی که اومده با اعتماد بر تو داره حرف میزنه، کلاه سر اون نگذار. این کلاه گذاری تو در حکم رباست. خیلیه، ربا اون حرمتش روشنه، جنگ با خداست. میگه کلاه سر کسی که به تو اعتماد کرده، آمده در مغازه چیزی میخواد بخره، واقعا خالصانه به حرف تو اعتماد داره، ریالی که تو زیر رو میکنی این در حکم رباست. خیلی مطلب مهمه. یا میخوای بری برای کسی کار بکنی، تو کارخانه کار بکنی، در یه کارگاهی کار بکنی، برای کسی قالی ببافی، در قسمت های مختلف، مالا نمونه، بعضی نمونه میگم، تو همه زندگی اقتصاد اینجوره. وقتی که به تو اعتماد کرد، تو با حقیقت با او رفتار بکن، و کلاه سر او گذاشتن این در حکم ربا هست. اینم سوم. ولا ترذل الناس الا ما ترضاه لنفسه، این معیار کلیست. اون چی که برای خودت تو معامله میپسندی همون را برای مردم بپسند. دلت میخواد وقتی که میری چیزی بخری کلاه سرت بگذاره، عیب را مخفی بکنه، دروغ بگه، با قسم دروغ چیزی را به تو غالب بکنه، دوست کلاه سرتو بذاره، اینا رو که نمیخوای برای خودت، این را برای دیگری هم نپسند. و اعتل حق و خود خوب، به حق چیزی بده و به حق بگیر، با معیار حق اعطا بکن و بر اساس عدل و انصاف دریافت بکن. فان التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البرره يوم القيامه. تو اون روایات سابق داشتیم که تاجر میگفت ملعون است مگر اینکه درست کار بکنه. اینجا میگه تاجر راستگو معاملگری که راست میگه و در کارش دروغ و فریب نیست، این با ملائکه بزرگ الهی است در روز قیامت و با انبیا و اولیای الهی محشور میشه. معاملگری که درست بگه، اجتنب الحلف، دروغ را اجتناب بکن، برای اینکه قسم دروغ آتش برای تو میآوره و تو را به آتش میکشه. در روایت دیگری باز از امام رضا همین مطالب تقریبا نقل شده و در یک روایت دومی که از امام رضا سلام الله علیه هست، حضرت میفرماد که اذا کنت فی تجارتک و حضرت الصلاه فلا یشغل که انها متجر. وقتی که به نماز، وقت نماز رسید و مشغول تجارت بودید، این تجارت تو را از نماز باز نداره. و حضرت میفرماد که اون آیه‌ای که آمد رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، اون مردان بزرگی که معامله و کسب و کار دنیا اونها را از یاد خدا باز نمی‌داشت، حضرت میفرماد این آیه در شأن افراد خوبی وارد شد که وقتی که به کسب و کار اشتغال داشتند، همین که ندای اذان به پا می‌خواست، کسب و کار را کنار می‌گذاشتن و مشتاقانه به طرف یاد خدا و نماز می‌رفتن. مظهر یاد خدا و اکبر ذکرها نماز هست. این آیه در شأن این افراد نازل شده و وقتی که اونها این کار را انجام دادن، این آیه در مدح اونها نازل شد و اینها اجرشون از آدم‌هایی که کار نمی‌کنن بیشتره. آدمی که کار میکنه با حرص و طمع و خلاف حق، اون عذاب داره. اما آدمی که با معیارها کار میکنه و نماز را فدای کار نمیکنه، این آدم از کسی که بیکاره و احیانا حالا عبادتی هم میکنه، این آدم بالاتره. تجارت با راستی، کار و تلاش با اقامه نماز، وقت نماز جماعت میشه در دکونشو میبنده میره. چندین بار عرض کرده هم اینجا، گاهی هم رعایت شده. واقعا تاجرها، آدمایی که تو کسب و کاری هم قرار بگذارن که یک ربع اول مغرب وقت نماز که میرسه در مغازه رو ببنده. مساجد هم به حمدالله 70 80 تا 100 تا نماز جماعت در میبود اقامه میشه. سر وقت یک ربع نماز هم نباید زیاد طولش داد، نماز جماعت باید آرام باشه، نافله هم میخونن خیلی سریع و معطل نکنن. اگر مراسم هم هست بعدش باشه، کسی خواست بشینه کسی خواست بره. نماز اینجور تنظیم بشه، یک ربع را برای خدا شما تعطیل بکن، خدا به کارت برکت میده. شما میشی از اونایی که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. خیلی ارزش داره در جامعه اسلامی. البته هستن کاسب ها و تاجرایی که اینجورن، ولی خب تعدادی هم خیلی رعایت نمیکنن. روز جمعه دیگه بالاتر، بارها گفته شده که وقت جمعه و ساعاتی قبل از نماز باید همه مغازه ها و غیر از جاهای ضروری که در شهر مورد نیاز دائمی مردم هست، همه باید واقعا بناشون بر شرکت در این صفوف یک پارچه اسلامی و مظهر اقتدار جامعه اسلامی و مظهر قدرت نظام اسلامی و جایگاه معنویت و اخلاق و آداب اسلامی، همه مشتاقانه رهسپار بشن. حیف نیست که ما این در شبانه روز یک ساعتمون، در هفته یکی دو ساعتمون را نگذاریم برای این کار و به اون مقام رجال لا تلهیهم نرسیم. واقعا حیفه. اگر چشم بصیرت داشتیم میفهمیدیم چقدر خسارت میکنیم که اینجور عمل نمیکنیم. اونهایی که اینجور عمل نمیکنن، اندازه یک کار ساده زندگیش برای جماعتش و جمعهش و حضور در مساجد و پایگاه‌های توحید و معنویت و یاد و ذکر خدا سرمایه گذاری نمی‌کنه. و حضرت می‌فرماد اینا اجرشون بیشتر اوناییست که کار را ول کردن، دنبال راحت طلبی هستن. نه، باید کار کرد با معیارها. و در پایان هم حضرت امام رضا می‌فرمان که در تجارت مکارم اخلاق را به کار ببند، در زندگی اقتصادی فضیلت‌های اخلاقی را رعایت بکن. یه وقتی سود و یک دفعه تجارت و اینا جلو چشمت رو نگیره که پا بذاری اون طرف. گناه یک دفعه جلو چشم آدم زیبا جلوه میکنه، ولی آدم غافل از اینه که تو همین دنیا بعد افتضاح و عواقب داره و در آخرت دیگه به مراتب بالاتر. تو گناهان شهوانی اینجوره، در خلافهای شهوانی و منکرات اینجوره، در مسائل اقتصادی هم همینجوره. اجتناب از ربا، از احتکار، از کتمان عیب، از غش در معامله، این 5-6 نکته‌ای که در این روایات بود، اینا تو همین دنیا به نفع انسانه. منتها جلو پای آدم گاهی خودش فقط جلو پاش رو میبینه، اون عاقبت رو نمیبینه، شیطان او رو فریب میده. آدم باید قرص بایسته، رو معیار عمل بکنه، خدا او رو کمک میکنه. و در روایات داره که کسب مال حلال کار دشواری هست، و الا اگر پایبند به حلال نباشه، خب کلا سر دولت میگذاره، کلا سر ملت میگذاره، سرمایه ها رو انباشته میکنه، بعد هم یه ریال اگر خرج بکنه منت سر دیگران میگذاره و خرج هم نمیکنه. و من همین امروز اگر مناسب بود، الان اینو مناسب نمیدونم، یه موردی رو قبل از اینجا کسانی آمده بودن رو مراجعه کرده بودن به یک جایی، یک نمیدونم مجتمعی، یک کارخونه یا فردی مراجعه کرده بودن برای یک کار بسیار لازم، و اونا سر این بنده خدا کلاه گذاشته بودن. آدم خیری که وقتش رو گذاشته برای احداث یک مسجد در یه جای بسیار ضروری، و اونا باس مثلا یک کمی ملاحظهش بکنن، سر این هم کلاه گذاشته بودن. من جدن بدنم لرزید که اینقدر قسی و قلب شدن افرادی که اول انقلاب جیبشون خالی بوده، گدا بودن، هیچی نداشتن، و در زمان انقلاب، در زمان جنگ اونجور سرمایه‌ها رو به هم زدن که تعدادی هم هستن، اسامیشون معلومه، کاراشون معلومه، صنایعشون معلومه، همه اینا معلومه، بعد هم حتی سر خدا هم میخوان اینجوری کلا بذارن. این نمیشه. و غضب خدا همین دنیا اونها رو میگیره، و اینجور که نمیشه اونا رو رها کرد. باید کسب و کار و تجارت و سرمایه و سرمایه گذاری و اقتصاد روی ملاک و معیارها باشه، حداقل از گناهان اجتناب بکنن. حالا این آداب و اخلاق جای خودش. البته عموم جامعه ما اینجور نیستن، حالا تخلف پیدا میشه، و عرض و توصیه من خدمت شما نمازگزاران بزرگوار اینه که شما مردمی که اهل تدین و نماز و جماعت هستید، که اکثریت جامعه هم همینجورن، شما این اخلاق و آداب دینی را یاد بگیرید و در زندگی به کار ببندید، و انشاءالله خدا هم توفیقش را عنایت خواهد فرمود. حالا ادامه داره باز همین نکات که انشاءالله جلسه بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من امرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد. وعلى خليفته ووصيه سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين
عباد الله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را بار دیگر در روز جمعه و در جایگاه نماز و ذکر و یاد خدا به یاد و ذکر همیشگی خداوند و تقوا و پارسایی در زندگی و انجام دستورات الهی و توبه و بازگشت از گناهان و اجتناب از معاصی سفارش و دعوت می کنم و از او می خواهیم که به تخلق به اخلاق و آداب اسلامی عنایت بفرماید. 5-6 نکته هست که هر یک را من به صورت کوتاه اینجا لازمه بهش اشاره بکنم. در باره هفته دفاع مقدس در هفته گذشته به صورت مفصل مباحثی را مطرح کردم و یادآوری نسبت به حوادث جنگ و جلوه های ایثار و شهادت در راه خدا شد که همیشه باید ملت ما این یاد و خاطره ها را در ذهن خودش نگه بداره و نسل جوان ما باید این خاطرات جنگ و الگوها و اسوه های جنگ را هیچگاه فراموش نکنه. بار دیگر در پایان هفته دفاع مقدس به ارواح پاک و طیب همه شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح مطهر امام سلام و درود می فرستیم و برای همه کسانی که در این دفاع مقدس جانانه به اسلام خدمت کردند، فداکاری کردند و همه کسانی که در ادامه جنگ راه اسلام و انقلاب را ادامه می دهند، از خداوند برای همه اونها و این امت بزرگ اسلام طلب مقاومت در راه خدا و توفیق ادامه راه شهدا داریم. نکته دیگر، روز یک شنبه 9 مهر ماه سال روز جهانی مستمندان سالمندان هست که با توجه به اهمیتی که سالمند در فرهنگ اسلام داره در جامعه ما هم باید مورد توجه قرار بگیره. افرادی که پدر و مادرشون یا پدر بزرگ و مادر بزرگشون به سنین پیری میرسن باید نسبت به پدر و مادر و همچنین پدر بزرگها و مادر بزرگها و به طور کلی سالمندان جامعه لطف و عنایت خاصی افرادی که سنین کمتری دارن داشته باشن. در فرهنگ دینی ما و در روایات ما به طور کلی احترام گذاشتن و اکرام و تعظیم افرادی که سن بیشتر دارند، مخصوصا اگر تقوا و علمی داشته باشند بهش سفارش های زیادی شده. در فرهنگ دینی ما خیلی ترغیب شده به اکرام پیرمردها و افراد مسن‌تر و زنان و مردانی که سن بیشتری دارند. این فرهنگ در عموم جامعه باید باشه، همونطور که در جامعه باید نسبت به معلولان و کسانی که از نظر جسمی نقصی در کارشون هست تو جامعه، تو اداره، توی محیط کار، تو کوچه، تو خیابان، در ماشین، در جاهای دیگه باید برای اونها احترام قائل شد، کمک کرد، مساعدت کرد. نسبت به افرادی که سن بیشتر هم دارن همینجور باید باشه. خواهران، برادران، جوانها واقعا این رو از اسلام یاد بگیرن و این رو بدونن که تو همین دنیا هم روزی همین مسائل برای خود اونها و خود ما خواهد بود. وظیفه ماست که احترام و کمک و همیاری و همکاری نسبت به سالمندان و به طور کلی هر کس میخوان باشن، مخصوصا در خیشان و پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ، این سنت اسلامی رو رعایت بکنیم. البته در دنیا اون فرهنگ صنعتی غرب مسائل مشکلی را برای سالمندان به وجود آورده که گاهی اینها را اصلا از خونه طرد میکنن و امثال اینها. خب اون سنت غربی است. البته در مواردی که واقعا نیاز باشه باید خانه های سالمندان باشه، با اخلاق اسلامی و ضوابط اسلامی با اونها رفتار بکنن،
ولی عمده اینه که خود خانواده ها و فرهنگ عمومی ما همون فرهنگ اسلامی باشه و ثواب هایی که برای نگهداری و مراقبت از مستمند و از جا کار افتاده و مخصوصا اگر بزرگ خانه باشه، پدر باشه، مادر باشه، پدر بزرگ و مادر بزرگ باشه، ثواب های زیادی داره. تو این دنیا هم برای آدم آثار زیادی داره. اینه که انشاءالله این روز که در دنیا برای توجه به سالمندانه، در کشور ما هم مورد توجه قرار بگیره، رعایت حال سالمندان، حفظ و نگهداری اونها و واقعا اون که ببرن در خانه های سالمندان، این باید کار اضطراری باشه که وقتی هیچ چاره ای نیست با اونجا بکشه، تو خود خانه ها باید رسیدگی کرد. البته به اونجا که برسه بهزیستی و ادارات مسئول باید اون کار رو انجام بدن، ولی تو فرهنگ عمومی جامعه ما مساعدت، احترام و بزرگداشت و توجه خاص تو همه جاها، از اداره گرفته، اتوبوس گرفته، تو کوچه گرفته، در خانه گرفته، نسبت به سالمندان و معلولان باید مورد توجه خاص همه جامعه باشه. اونایی هم که مسئولیتی در این زمینه دارن قهرن باید به مسئولیت خودشون در این زمینه عمل بکنن. این هم نکته دیگری است که انشاءالله جامعه ما به جایی نرسه که اون فرهنگ غربی برش حاکم بشه که وقتی که کسی استفاده ها رو از کسی، پدر، مادر، از افراد مسن جامعه بکنن، وقتی که به پیری رسیدن اینا رو دیگه عضو زائد تلقی بکنن. این خیلی باید مورد توجه باشه که به صورت عضو زائد بی‌اعتنایی با اونها برخورد نشه، مخصوصا بچه ها و نوجوان ها نسبت به پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها که از نظر روانی خیلی باید درست تربیت بشن که به خوبی با اونها رفتار بکنن و معاشرتشون معاشرت اسلامی باشه. سالمند احساسات و عواطف ویژه خودش را داره، احساس نکنه که یه عضو زائده، بی اعتنایی به اون میشه. اینا از نظر انسانی و اسلامی امور بسیار مهم و ارزشمندیه که انشاءالله به مناسبت این روز جهانی سالمندان به طور کلی باید به این توجه داشته باشیم و جوانترها و افرادی که توانایی دارن نسبت به سالمندان جامعه، معلولان جامعه عنایت خاصی داشته باشند. امیرالمومنین سلام الله علیه بارها شنیده اید که نسبت به یک فردی که مسلمان هم نبود، پیرمرد شده بود، گدایی میکرد، حضرت داد زد بر سر اونها که شما پیرمردی که حالا خویش و قومشون هم نبود، مسلمان هم نبود، ولی در جامعه اسلامی و زیر پرچم اسلام زندگی میکرد. حضرت فرمود تا وقتی که میتونست کار بکنه این جامعه از اون کار کشید، الان که افتاده است همه اون رو رها کردن. واقعا مسئولیت دولت این است در نظام اسلامی که به معلولان و مستمندان و سالمندان توجه داشته باشه، طبق همین بیان امیرالمومنین، و تا حدودی هم دارن در حد امکاناتشون از طریق بهزیستی و ادارات مربوطه و کمیته و تأمین اجتماعی و امثال اینها، اونا وظایفشون باید انجام بدن، ولی مسائل عاطفی، اخلاقی و رفتاریش خود ما هستیم و فرهنگ جامعه است که باید با احترام و مساعدت با سالمندان و معلولان و اینها برخورد بکنه. خب کسی که معلول هم هست همینه، نابیناست، نابینا رو باید به صورت یک انسان با شخصیت باش معاشرت کرد و یا پایی نداره، مشکلی داره و امثال اینها. این فرهنگ اسلامی است که انشاءالله همه همیشه بهش توجه داشته باشیم. باز روز یک شنبه پنجم جمادی، روز تولد بانوی نمونه اسلام و قهرمان تاریخ کربلا و عاشورا، زینب کبری سلام الله علیها، این ولادت بانوی نمونه اسلام و این قهرمان یگانه عالم اسلام را به حضور شما تبریک عرض می‌کنم. و همون روز روز پرستار هست که باز همینجا از پرستاران و کسانی که در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها وظیفه و شغلشون رسیدگی به مریض‌ها و افراد مشکلدار از نظر جسمی و روحی کمک میکنن، باز اینجا از اونها باید تشکر بکنیم و قدردانی بکنیم. روز پرستار همزمان با تولد حضرت زینب هست. با ضمن قدردانی و تشکر از همه کسانی که در بیمارستان ها و درمانگاه ها به رسیدگی به مریض ها میپردازن، ضمن اون توصیه ایم به جامعه هم داریم که مریض و معلول باید مورد توجه قرار بگیره و انشاءالله پرستارها هم
با توجه به ارزشی که شغلشون داره انشاءالله رعایت اون جنبه های اخلاقی و عاطفی و مهر و محبت نسبت به مریض ها رو داشته باشن و مخصوصا در این زمان با مشکلاتی که بهداشت و درمان داره، با گرانی قیمت ها و سختی هایی که در جامعه هست، واقعا از نظر اخلاقی و برخوردی بیمارستان ها و افرادی که اونجا تصدی کاری دارن و مخصوصا پرستارها، آقایون پزشک ها، خانم ها، انشاءالله جبران اون کمبودها و مشکلات با اخلاق و عاطفه خوب انشاءالله بکنن و تو همه این جهات ملاک و میزان باید همون اخلاق و روابط انسانی و الهی باشه که از هر جایی بهتر در مکتب ما و در دین ما مطرح شده. دین ما دین عواطف انسانی، برخوردهای سالم و خوب و محبت آمیز با جامعه است، مخصوصا در اون قشرهایی از جامعه که مشکلاتی دارن، مخصوصا اون جاهایی که مشکلی وجود داره و این باید مورد توجه عموم جامعه باشه. اون کسانی هم که بالخصوص در این قسمت ها مسئولیت دارن البته تکلیف دشوارتر و بیشتری دارن که انشاءالله رعایت میکنن و همینجا از همه اونها هم قدردانی و تشکر میکنیم. همچنین روز 11 مهر ماه، روز هجرت امام از عراق به طرف مرز کویت هست که از امام دو سه روزی هم بین راه یکی دو روزی معطل شدن و اون مشکلات رو براشون پدید آوردن، و روز 13 مهر ماه هم امام هجرت به پاریس کردن و حقیقتا این هجرت امام از ایران به خارج از کشور و بعد هجرت امام به طرف کویت و هجرت امام به طرف پاریس و هجرت امام به طرف ایران حلقه هایی از هجرت های بزرگ تاریخ اسلام هست و هجرت های سرنوشت ساز برای جهان اسلام و اسلام به طور کلی. واقعا با این هجرت ها پیرمردی در سنین کهولت با اون مشکلات، با اون دشواری ها، در حالی که فرزند مجتهد بسیار عالی مقام خودش را از دست داده بود، پیرمردی داغ دیده با کهولت سن، با اون فشارهایی که در اونجا نسبت به ایشون اعمال میشد، با نداشتن هیچ پشتوانی در دنیا از نظر مادی، این صلابت و استحکام رو داشت که یک تنه در مقابل همه اونها ایستاد، در تنهایی هجرت کرد، در غربت سختی ها رو تحمل کرد و بعد هم همه جوهای ظاهری رو شکست، یک مرجع تقلید، یک روحانی بزرگ عالم اسلام در غربت و تنهایی همه این توهمات رو شکست و تصمیم گرفتن با نظر مرحوم حاج احمد آقا و رفتن به پاریس که این یک چیز کم نظیری در عالم اسلام بوده که یک مرجعی اینجور شجاعانه اقدام بکنه و حرکت ایشون در اونجا این انقلاب بزرگ رو پدید آورد و دنیا رو در مقابل اسلام و این ملت فداکار و بزرگ اسلام خاضع کرد و عاقبت مجبور شدن که مزدورها رو بیرون بریزن و تسلیم اراده حق این کشور و اسلام بشه. گرامی داشته این هجرت‌های سرنوشت ساز برای اسلام، از خداوند برای روح اون امام بزرگوار و مرجع بزرگ و رهبر عظیم الشأن انقلاب طلب علو درجات و تعالی درجات داریم. همچنین اشاره هم قرارداد تابا بین عرفات و اسرائیل منعقد شد، ادامه اون قراردادهای ننگین و ذلت‌بار بود که باز از حوادث تلخ این برهه اخیر هست و دنیای اسلام در مقابل اون باید عکس العمل نشان بده. و نکته دیگر هم اشاره‌ای داشته باشم به قبولی فرزندان شاهد از شهرستان میبود، به حمدالله با تلاشی که معلمان و مربیان کردند و خود بنیاد شهید انجام دادند، تعدادی از برادران خواهران عزیز ما و فرزندان شاهد و فرزندان شهدا رتبه های خوبی را آوردند. چند نفر در دانشگاه تهران پزشکی قبول شدند، در رشته دامپزشکی، در گیاه پزشکی، در روانشناسی، در کاردانی برق حدود 7-8 نفر رتبه های بسیار خوبی را از فرزندان شهدا آوردند. ما هم به این و در مقاطع تحصیلی ابتدایی و راهنمایی و متوسط هم در رتبه بسیار خوبی را در سطح استان فرزندان شهدا آوردند و واقعا حق زیادی بر ما دارند. من اینجا به همه اون عزیزانی که از شهیدان ما باقی مانده اند و به این افتخارات نائل شدند تبریک عرض میکنم، عرض ارادت و سلام داریم خدمت اونها. ممکنه الان هم اینجا نباشند ولی ما وظیفمون هست که عرض سلام داشته باشیم و تبریک خدمت اونها و از همه کسانی هم که برای موفقیت اینها کار کردند، از معلمها، مربیها، بنیاد شهید کمال تشکر داریم و امیدواریم باز هم بیشتر نسبت به ایثارگران و جانبازان و آزادگان و خانواده های شهدا و فرزندان شهدا عنایت بیشتری باز اعمال بشه که باعث خوشحالی روح امام و رضایت امام زمان سلام الله علیه خواهد بود. انشاءالله همه دانش آموزان ما و همه فرزندان شهدا همواره در زندگی علمی و اخلاقی قرین موفقیت و کامیابی باشند. در پایان هم بحثی میخواستم اشاره بکنم به قضیه نهضت سوادآموزی و مسائل دیگر که احتمالاً برادر ارجمندمون جناب آقای نبی پور تشریف دارن، لطف فرمودن اینجا خدمتشون هستیم، ایشون احتمالاً در این زمینه مطالبی بفرمان اگر قرارشون باشه، ما خواهش میکنیم استفاده بکنیم از خدمتشون. و اجمالاً عرض بکنم که طبق آماری که دادن در کل منطقه میبود بین 1000 تا 1200 نفر دیگه بی سواد زیر 45 سال داریم که دولت قرارش اینه که تا 45 سال انشاءالله بی سوادی برافته و این همتی تو شهر میخواد. چند بار دیگه هم گفتیم و خود اونا افرادی که این وضع رو دارن واقعا از اول سال برن ثبت نام بکنن، یکی دو سال زحمت بکشن و این افتخار را برای خودشون، برای نظام اسلامی ثبت بکنن. انشاءالله هم برادران نهضت کار خودشون رو میکنن و یک بسیج عمومی انشاءالله خود اونایی که سواد ندارن یه حرکت عمومی بکنن که انشاءالله این تعداد 1000 تا 1000 و چند نفر زیر 45 سال انشاءالله بی سوادی در این قسمت تمام بشه و این ننگ را انشاءالله از صفحه این منطقه برداریم انشاءالله، که انشاءالله مورد توجه باشه و رعایت خواهند کرد. من همینجا دیگه صحبتم رو تمام میکنم. خدایا نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. خدایا ما را ادامه دهنده راه شهدا قرار بده، مشکلات جامعه اسلامی را مرتفع بفرما، ارواح گذشتگان و اموات ما، پدران و مادرانمون و ارواح شهدا را با اولیای خودت محشور بفرما. سلامهای خالصانه ما را به محضر حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. خدمتگزاران اسلام، بسیجیان و حزب الله ما را و همه علما و بزرگان دین ما و همه مسئولین و خدمتگزاران به این نظام و کشور به ویژه مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. در آستانه زمستانیم، خدایا باران رحمتت را بر ما نازل بفرما. نعمتهای خودت را شامل حال دنیای اسلام قرار بده، ما را از عذاب دنیا و آخرت نجات عنایت بفرما. مریض ها و معلولان و جانبازان را شفا عنایت بفرما. گرفتاری های مسلمین را مرتفع بفرما. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. هم جناب آقای نبی پور در خدمتشون هستیم تشریف دارن، هم جناب آقای داوودی و حالا من هر طور برنامه‌شون هست دیگه احتمالاً دقایقی بخوان ازشون استفاده بکنیم، حالا ما در خدمتشون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد